کارن جاوید نعیمی استودیو ته راغلی، ښه راغلاست نعیمی.
تشکر نوری صاحب، از شما سلام عرض میکنم و سپاره که تان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 11 ماه میزان سال 1395 هجری شمسی است که برابر می شود با 2 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. در صدر مطالب خبری ما، حکومت افغانستان میگوید آمادگی های نهایی برای نشست بروکسل تکمیل شده است. زنان برخی درخواست ها را برای نشست بروکسل مطرح کردند. اینها را تا دقایق بعد دنبال میکنیم. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها نو غیر نظامی در ولایت هلمند در یک انفجار ماین کشته شدند. تحقیق در مورد کشته شدن 5 سرباز اردو و 1 پلیس در ولایت فرات 2 روز نهایی می شود و هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط پرتنش میان دهلی نو و اسلام آباد راه اندازی کردند. مشروع خبرها. مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح در شهر لشکرگاه 9 غیر نظامی کشته شدند. در خبرنامه از سوی دفتر رسانه های ولایت هلمند گفته شده که موتر این غیر نظامیان هنگامی که دیروز از ولسوالی مارجا راهی شهر لشکرگاه بود با یک ماین برخورد کرد. خبرنامه می افزاید در میان کشته شده ها 2 زن، 3 مرد و 4 کودک شاملند. دفتر والی هلمند گفته که طالبان عامل مرگ این غیر نظامیان هستند زیرا ماین را در کنار سرک گذاشته بودند، اما طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. والی فرا می گوید تحقیق در ارتباط به کشته شدن 5 سرباز اردو و 1 پلیس در یک حمله هوایی تا 2 روز آینده نهایی می شود. آصف ننگ در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ در منطقه ای که حمله رخ داده جریان دارد و به گفته وی خیلی دشوار است تا اهداف هوایی در این مناطق هماهنگ شوند.
تقریباً حال فعلا وضعیت زیر کار حیات کشفی است. تیمی که تعیین شده پل اردو و مرکز در ازی کار میکنند. نتایج انشالله تا سبا دیگه سبا انشالله معلوم میشه دقیقاً وضعیت از چی بوده و موضوع چگونه بود.
پیش از این وزارت دفاع افغانستان پذیرفته بود که در نتیجه یک حمله اشتباهی شمار از سربازان افغان کشته شدند. ولی فرا همچنان گفت در حملات هوایی بر گروه طالبان خارجی در منطقه بکوا 7 جنگجوی خارجی به شمول ملا سمی کشمیری، 1 قمندان طالبان پنجابی کشته شدند. قمندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیاز است تا برای مبارزه با فساد اداری پلیس افغان تقویت شود. وزارت داخله افغانستان در خبرنامه میگوید جنرال جان نیکلسن این را در دیدار با تاج محمد جاهد وزیر داخله گفته است. نیکلسن وعده داد که آنها در مورد تقویت نیروهای افغان برای هر گونه همکاری آمادگی دارند. در خبرنامه آمده است که وزیر امور داخله از کمک نیروهای بین المللی در تامین امنیت افغانستان ستایش کرده و گفته است حکومت افغانستان مبارزه با فساد اداری را در اولویت های کاری خود قرار داده و همیشه تلاش میکند که این پدیده را از بین ببرد. این هم تحولات منطقه و جهان. هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط پرتنش میان دهلی نو و اسلام آباد راه اندازی کردند. بر اساس گزارش‌ها این راهپیمایی که از آن به عنوان یک اقدام میهن پرستانه نام برده شده در شهر مرزی واگر صورت گرفت. درگیری‌های اخیر در کشمیر آتش‌بس 13 ساله میان هند و پاکستان را زیر سوال برده است. اردوی پاکستان دیروز گفت نیروهای هندی بار دیگر یک اقدام تحریک‌آمیز را در خط کنترل مرزی به اجرا گذاشتند. اما وزارت دفاع هند میگوید نیروهای این کشور به تیراندازی سربازان پاکستانی در منطقه اکنور پاسخ دادند. تنش‌ها میان هند و پاکستان پس از حمله شورشیان مسلح در یک پایگاه نظامی هند که به تاریخ 18 سپتامبر رخ داد اوج گرفته است. در این رویداد 17 نظامی هندی کشته شدند. رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته که موقفش را به خاطر عضویت این کشور به اتحادیه اروپا روشن سازد. رجب طیب اردوغان که در اجلاس افتتاحیه پارلمان ترکیه سخنرانی میکرد گفت اتحادیه اروپا همچنان تعهد خود را به خاطر ویزه آزاد به شهروندان ترکیه در همین ماه عملی کند. اتحادیه اروپا در بدل کمک ترکیه در جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای آزاد ساختن ویزه به شهروندان ترکیه وعده داده بود. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانیش که از طریق تلویزیون آن کشور نشر می‌شد گفت اگر اتحادیه اروپا ترکیه را با عضویت کامل خود بپذیرد ترکیه آماده است، اما آنها باید بدانند که در پایان بازی رسیدند. رئیس جمهور ترکیه اتحادیه اروپا را متهم کرد که کشور 80 میلیونیش را برای 53 سال در عقب دروازه‌های اتحادیه اروپا برای عضویت در آنجا منتظر نگه داشته است. گفتگوهای رسمی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا از سال 2005 میلادی آغاز شده. و در یک تحول دیگر، پارلمان ترکیه از تمدید یک ساله ماموریت نظامی این کشور برای عملیات نظامی جاری در عراق و سوریه حمایت کرده است. تمدید ماموریت نیروهای نظامی ترکیه در رأی‌گیری دیروز پارلمان از سوی نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف مورد تایید قرار گرفت. در عملیات‌ها نیروهای نظامی ترکیه در کنار شورشیان سوریه بیشتر در جنگ علیه جنگجویان گروه داعش تمرکز دارند و آنها جنگجویان کردی را که برخشان در حمایت آمریکا قرار دارند نیز هدف می‌گیرند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 13، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 11، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 25، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 9، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 7:37 به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. آمادگی های نهایی برای نشست بروکسل تکمیل شده است، حکومت افغانستان میگوید. خواسته نیات های حامی زنان افغان برای نشست بروکسل.
مهم بود که حکومت بر اساس ماده 90 قانون اساسی هر سند انکشافی را قبل از اینکه به کنفرانس بروکسل فرستاده شود به پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
شاید تا دو ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به کارشان آغاز کنند. مقامات روسیه و آمریکا هشدار دادند که بر مواضع نیروهای دولتی سوریه حمله نکنند. در ادامه همین مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. واقعی‌ترین آرزوی شما چه می‌تواند باشد؟ از این جوان صلح و آرامش است.
یکی از آرزوهای ما است که ما یک روز در افغانستان یک صلح دائمی، یک صلح واقعی را داشته باشیم.
این درنگ‌های زندگی در لحظات پایانی این مجله خبری از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. حکومت افغانستان میگوید آمادگی‌های نهایی برای نشست بروکسل تکمیل شده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان بر رادیو آزادی گفت هیئت افغانستان با یک برنامه جامع در نشست بروکسل که به تاریخ 4 و 5 ماه اکتبر برگزار می شود شرکت می کند. از سوی هم کارشناسان افغان به این باورند که کشورها در این نشست کمک‌های زیاد را وعده می دهند، اما عملی کردن این کمک‌ها کار آسان نیست. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید پروسه آمادگی برای اشتراک در کنفرانس بروکسل را به طور موفقانه تکمیل کرده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان شام دیروز از شهر بروکسل پایتخت بلژیم به رادیو آزادی گفت کارهای لازم برای اشتراک در این کنفرانس انجام یافته و انتظار می‌رود که جامعه بین‌المللی در روشنی این فعالیت‌ها یک بار دیگر با افغانستان کمک کند.
آمادگی حکومت افغانستان برای کنفرانس بروکسل تکمیل شده. ما با دستور در این کنفرانس اشتراک میکنیم. رئیس جمهور و رئیس اجرایه در پالوی وزرای کابینه و اعضای پارلمان افغانستان همچنان از جامعه مدنی افغانستان در این کنفرانس از افغانستان اشتراک میکنند. این دفعه وضعیت متفاوت تر هست. افغانستان چه کسی را دریافت میکنه ولی دستاوردهای داشتیم و این دستاوردها کمک میکنه تا جهانیان و متحدین ما در این کنفرانس هم تعهدشان را برای 4 سال آینده به افغانستان تجدید کنند.
به گفته آقای فیصل در کنفرانس 4 و 5 اکتبر بیش از 70 کشور و 20 نهاد بین‌المللی کمک‌هایشان را تا سال 2020 میلادی به افغانستان اعلان می‌کنند. از سوی هم محمود سیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در صفحه توییتر خود نوشته که به هدف رفاه افغانستان در کنفرانس بروکسل 76 کشور و 26 نهاد و سازمان بین‌المللی اشتراکشان را تایید کردند. اما عده‌ای از کارشناسان افغان از جمله دکتر امین فرهنگ به این باور است که کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس بروکسل در رقابت با یکدیگر کمک‌های بزرگی را اعلان می‌کنند، اما عملی کردن این کمک‌ها و تادیه آن خیلی مهم بوده و کار ساده نیست.
کنفرانس کشورها هر چقدر باشه هر کدام در رقابتی که دیگر مبادله کلامی را میگن که ما میگه وعده میکنیم که این کمک میبریم، اما وعده یک چیز است، بازور به تعهد تبدیل کردن و بالاخره تعهد به تادیه کردن که واقعا کمک تادیه کنن این مرحله سیوم میشه. باز در وقتی تادیه بسیار مشکلات پیدا میشه.
امین فرهنگ همچنان انتقاد میکند که حکومت افغانستان آنچه را که با جامعه بین‌المللی تعهد کرده نیز به جا نکرده است. به گفته وی حکومت در سیستم انتخاباتی اصلاحات به میان آورده و در مبارزه بر علیه فساد اداری پیشرفت نداشته است.
جزئیات از نشست بروکسل که قرار است بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در پایتخت بلژیم برگزار شود. رادیو آزادی در این نشست تازه ترین ها را به شما خواهد رساند. در کابل شما را از وکیلان زن در ولسی جرگه افغانستان، گروه پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان و شمار از نهادهای مدنی در یک نشست از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی خواستند تا خواسته های آنها را در نشست بروکسل در نظر گیرند. اعضای این نهاد همچنان شکایت داشتند که در مورد سند که قرار است در نشست بروکسل ارائه شود با آنها مشوره نشده است. در این میان مقام های وزارت مالیه افغانستان میگویند تمامی برنامه هایی که در نشست بروکسل قرار است ارائه شود بر اساس صدای مردم و وضعیت کنونی افغانستان تحریزی شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که همایرا الکوزای از کابل فرستاده است.
با وجود اینکه دو روز به برگزاری نشست بروکسل باقی مانده است، شمار وکلای زن در ولسی جرگه، شبکه جوانان، کاکس گروپ پارلمانی برای مشارکت سیاسی زنان، نهادهای مدنی و اعضای گروه کاری زنان صلح و امنیت از کشورهای تمویل کننده و نهادهای بین المللی می‌خواهند خواستهای آنان در این کنفرانس در نظر گرفته شود. آنان در یک نشست خبری روز شنبه خواستها و نگرانی‌هایشان را با خبرنگاران شریک ساختن. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه در این نشست با انتقاد از این که حکومت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان را با ولسی جرگه شریک نساختند گفت سند چهارچوب انکشاف ملی افغانستان حاوی 5 بخش می باشد که یک بخش مهم آن انکشاف اقتصادی زنان است که در این عرصه توقع می رفت با نمایندگان زنان ولایات، قرا و قصبات دوردست کشور صحبت می شد تا خواست همه مردم در آن انعکاس پیدا می کرد.
در برنامه‌هایی که مربوط به انکشاف اقتصادی زنان است با نماینده های زنان از ولایات مختلف مشوره شو. برای اینکه وقتی شما از انکشاف اقتصادی زنان صحبت میکنین، تنها زنان در شهرها نیستن که به انکشاف اقتصادی زن را دارن، اکثر نفوس مردم افغانستان در ولسوالی ها و قرا و قصبات هستن و اینا باید سطح زندگیشون به سطح زندگی شهرها بیاید. ما فکر میکنم مهم بود که حکومت بر اساس ماده 90 قانون اساسی هر سند انکشافی را قبل از اینکه به کنفرانس بروکسل فرستاده شود به پارلمان فرستاده میشد که تصویب میشد.
قبل از این رهبران حکومت وحدت ملی گفتند نشست بروکسل پدید آورنده تحول در زندگی افغان ها خواهد بود و وعده هایی که از سوی افغانستان به این نشست سپرده می شوند به گونه جدی نظارت خواهند شد. در این حال مقامات وزارت مالی کشور می گویند تمام برنامه هایی که در کنفرانس بروکسل قرار است ارائه شود به اساس صدای مردم و وضعیت کنونی افغانستان است. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
در تمام مسائل اجندای آمادگی های کنفرانس بروکسل ما تمام جواب در این موضوع داخل کردیم، صدای مردم را گرفتیم و صدای مردم را برای جامعه جهانی میرسانیم و تمام مسائل نظر به صدای مردم، نظر به نیازمندی های مردم و نظر اولویت های حکومت افغانستان ساخته شده.
کنفرانس بروکسل قرار است به تاریخ 5 اکتبر ماه میلادی با اشتراک بیش از 70 کشور جهان و بیشتر از 30 نهاد بین المللی در شهر بروکسل بلژیم به منظور جلب کمک ها و موضوعات مرتبط به افغانستان برگزار شود.
سرخط خبرها، مقامات محلی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده توسط طالبان در شهر لشکرگاه 9 غیر نظامی کشته شدند. در خبرنامه از سوی دفتر رسانه های والی هلمند گفته شده که موتر این غیر نظامیان هنگامی که دیروز از ولسوالی مارجه راهی شهر لشکرگاه بود با یک ماین برخورد کرد. والی فرا میگوید تحقیق در مورد کشته شدن 5 سرباز اردو و 1 پلیس در یک حمله هوایی تا 2 روز آینده تکمیل می شود. آصف ننگ در صحبت با رادیو زدی گفت در حال حاضر جنگ در منطقه‌ای که حمله رخ داده جریان دارد و به گفته وی خیلی دشوار است تا اهداف هوایی در این مناطق هماهنگ شوند. کماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیاز است تا برای مبارزه با فساد اداری پلیس ملی افغان تقویت شود. وزارت داخله افغانستان در خبرنامه میگوید جنرال جان نیکولسن این را در دیدار با تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان گفته است. هزاران پاکستانی راهپیمایی را در حمایت از کشورشان پس از افزایش روابط پرتنش میان دهلی نو و اسلام آباد راه اندازی کردند. بر اساس گزارش ها این راهپیمایی که از آن به عنوان یک اقدام میهن پرستانه نام برده شده در شهر مرزی واگه صورت گرفت. رئیس جمهور ترکیه از اتحادیه اروپا خواسته که موقفش را به خاطر عضویت این کشور به اتحادیه اروپا روشن سازد. رجب طیب اردوغان که در اجلاس افتتاحیه پارلمان ترکیه سخنرانی میکرد گفت اتحادیه اروپا همچنان تعهد خود را به خاطر رفع ویزا به شهروندان ترکیه در این ماه عملی کند. و پارلمان ترکیه از تمدید یک ساله ماموریت نظامی این کشور برای عملیات نظامی جاری در عراق و سوریه حمایت کرده است. تمدید ماموریت نیروهای نظامی ترکیه در رأی‌گیری دیروز پارلمان از سوی نمایندگان حزب حاکم و احزاب مخالف ترکیه مورد تایید قرار گرفت. سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تازه ترین ها را از افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی ما دنبال کنید، azadiradio.com. همچنان برای دسترسی به تازه ترین اطلاعات از افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سهیلا حسرت نظیمی شمار از رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره دیروز خود نگاشته ای را در مورد کمک 750 پوندیش به افغانستان نشر کرده است. در یک بخش این نگاشته آمده است این 750 میلیون پوند که برابر به تقریبا 1 میلیارد دلار می شود از سال 2017 تا 2020 باید برای ثبات مردم افغانستان و به ویژه بهتر شدن امور زندگی زنان و دختران به مصرف برسد. به حواله ایندیپندنت این کمک برای خدمات صحی و بخش‌های آموزشی نیز مصرف خواهد شد. در یک قسمت این نگاشته که پریتی پاتل وزیر انکشاف بین‌المللی بریتانیا نگاشته است، آمده است با کمک مالی به افغانستان ما به حفظ بریتانیا و همچنان با قربانی‌های نیروهای توانای خیش در افغانستان انصاف می‌کنیم. در نگاشته ایندیپندنت می خوانیم بریتانیا حدود یک دهه در افغانستان حضور نظامی داشت که در آنجا فرزندانش برای ثبات همکاری کرده و نگذاشتند که افغانستان بار دیگر به مرکز فعالیت تروریستان مبدل و از آنجا به کوچه های بریتانیا خطر ایجاد کند. در ادامه نگاشته آمده است با این پشتیبانی مالی ما به بحران مهاجرین نیز رسیدگی خواهد شد. افغان ها نیز در جمع پناهجویان هستند که خود را به اروپا رسانیدند. به اساس تخمین ها یک چهارم حصه پناهجویان را که به یونان رسیده اند افغان ها تشکیل می دهد. با باور ایندیپندنت با این کمک 1,000,000 دلاری بریتانیا به شمار زیادی در افغانستان زمینه کار و فرصتهای اقتصادی در این کشور ایجاد خواهد شد. به این صورت مردم مجبور نخواهند بود که از راه‌های پرخطر خود را به اروپا برسانند. اینجن اکسپریس روزنامه هندی روی اظهارات سفیر افغانستان برای هند ابراز نظر کرده است. شیدا محمد عبدالی بمباری های هند را در حوالی مرز با پاکستان ستایش نموده است و از این اقدام دهلی نو پشتیبانی کرده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند در قبال کشته شدن 18 سرباز خیش توسط ملیشای پاکستان گفته بود که این قاتلین بدون مجازات نخواهند ماند. روزنامه ایندین اکسپریس اظهارات دیگر آقای عبدالی را نیز انعکاس داده است که گفته بود حملات هند در کشمیر تحت اداره پاکستان برای دفاع از خود انجام یافته است. شهید محمد عبدالی همچنان افسوده است اکنون زمان آن رسیده که در برابر تروریستان اقدامات جدی صورت بگیرد. تشنج در این اواخر در مناطق سرحدی میان هند و پاکستان افزایش یافته که نظامیان هر دو کشور را به اجرای حملات بر یکدیگر مجبور ساخته است.
ساعت 7:51 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگوید احتمالاً تا 2 ماه دیگر کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به کارشان آغاز کنند. یوسف رشید عضو این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت تا پایان این هفته کار بررسی اسناد تقاضا کننده های عضویت در کمیسیون های انتخاباتی آغاز خواهد شد. در این حال عزیز بختیاری عضو برحال کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد کمیته گزینش و برکناری کمیشنرال فعلی این کمیسیون را غیر قانونی میداند. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
حکومت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را وابسته می داند با آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی. از همین دو کمیته گزینش بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور کارش را آخر هفته گذشته آغاز کرده و قرار است تا کمتر از 2 ماه آینده این کمیته فهرست اشخاص واجد شرایط را به رئیس جمهور بفرستد. رئیس جمهور قرار است از میان 21 تن که از سوی کمیته پیشنهاد می شوند 7 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کند. همچنان 15 تن برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی پیشنهاد می شوند که رئیس جمهور 5 تنشان را به عنوان اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهد کرد. یوسف رشید عضو کمیته گزینش:
یک هفته خوش ما نیاز داریم که بلاخره اسناد دریافت بکنیم. بعد از تکمیل این پروسه کوشش میکنیم ان شاء الله که در ظرف یک ماه یا یک نیم ماه روند بررسی را تکمیل بکنیم. شما میفهمید که این به زمان وابسته است به حجم اسنادها و درخواست که از طرف مردم برای ما ارائه میشه.
احتمالاً تا 2 ماه آینده کمیشنران جدید معرفی خواهد شدن.
ان شاء الله.
کمیسیون مستقل انتخابات در برابر دوام کار کمیته گزینش واکنش نشان داده است. عزیز بختیاری کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید
طبیعی است دیگه وقتی ما مرتکب تقلب شدیم نتیجه تقلب ما چی است؟ یه تقلب ما می کسایی هست که حالا فعلا در حکومت میکنن. اگر ما باید جرم در واقع جزای جرم را ببینیم باید کسایی که از این تقلب سود میبرن اونا هم باید جوابگو باشن. در غیر از این صورت من فکر میکنم که این یک نوع زورگویی هست و کنار گذاشتن قانون هست که فکر میکنم به نفع کشور نخواهد بود.
یک منبع مسئول در ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفته است کمیشنران فعلی کمیسیون های انتخاباتی نیز می توانند درخواست هایشان را به کمیته گزینش بفرستند و در صورتی که واجد شرایط باشند می توانند برای بار دوم کمیشنر شوند. اما درباره این که یک عضو بر حال کمیسیون انتخابات کار کمیته گزینش را غیر قانونی خوانده، گل احمد مددزای معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان می گوید
نظام در مجموع در یک حالت مجبوری به اصطلاح بیرون از قانون اساسی قرار داره و این که کمیسیون انتخابات میگن که فرمان حکومت در این راسته خلاف قانون است، این باز از نقطه نظر قانون اساسی اگر این ملاحظه به اصطلاح فرارفتن نظام است چوکات قانونی اساسی ملاحظه را کنار بگذاریم، بازی خط جای ندارد.
با آغاز کار کمیشنران جدید کمیسیون‌های مربوط به انتخابات قرار است کارهای عملی برای برگزاری انتخابات آغاز شود.
مقام‌های روسیه به آمریکا هشدار دادند که بر موضع نیروهای دولتی سوریه حمله نکنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که تلاش‌ها برای تغییر رژیم در سوریه اعتبار ندارد، زیرا با هر تغییر به گفته روسیه قدرت در سوریه ترورستان را از راه‌های مختلف خلا را پر می‌کنند. مقیم نایب جزئیات بیشتر.
روسیه به آمریکا هشدار داده که بر نیروهای حکومت سوریه حملات را به راه نیندازد، زیرا چنین اقدام امکان دارد عواقب خطرناک را نه تنها به سوریه بلکه برای همه منطقه به دنبال خواهد داشت. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هشدار داد تغییر رژیم در سوریه اعتبار ندارد، زیرا تروریستان از همه راهها استفاده کرده به اسرع وقت خلای قدرت را در این کشور پر می‌کنند. روسیه این مطلب را در یک زمان بیان می‌کند که آمریکا بر گزینه قبلی خودش، یعنی حمایت از جنگجویان تحت اپوزیسیون حکومت بشار اسد، تاکید می‌ورزند. این در حالی است که نیروهای نظامی حکومت سوریه و روسیه حملات هواییشان را در حمایت از عملیات زمینی جهت تسلط بر مناطق شهر حلب افزایش دادند که در کنترل جنگجویان شورشی ضد حکومت سوریه می باشند. یک گروهی از فعالان سوریه که جنگ در این کشور را نظارت می کند مدعی است که در نتیجه پرتاب یک بم بیرالی بر بزرگترین شفاخانه شهر حلب این تاسیسات سیهی کاملا از فعالیت باز مانده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفت در نتیجه بمباردمان تیاره‌های جت جنگی حداقل یک نفر کشته و تعداد زیاد زخمی شدند. اما سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در مصاحبه با بی بی سی در این مورد گفت: ما تدابیر ضروری احتیاطی را اتخاذ میکنیم که به غیر نظامیان آسیب نرسد. اصطلاح صدمه جانبی توسط ما اختراع نشده و شما میدونید که چه کسی این اصطلاح را به میان آورده است. طوری که گفتیم ما تدابیر احتیاطی دقیق را اتخاذ کردیم تا اطمینان حاصل کنیم که ما غیر نظامیان را به هیچ صورت مورد حمله قرار ندیم. اگر چنین اتفاق بیفتد ما عذر می‌خواهیم، ولی ما نیاز داریم که هر اتهامی را تحقیق کنیم. تنش‌ها بین روسیه و آمریکا بعد از آن بالا گرفت که آتش بس سوریه در اواخر ماه گذشته از هم پاشید و هر دو جانب یکدیگرشان را به ناکامی این آتش بس مقصر دانستند. در این حال سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه آمریکا و متحدین آن را متهم کرد که بین اپوزیسیون حکومت سوریه و گروه‌های تروریستی مانند جبهه النصره مرتبط به القاعده کدام فرق قائل نیست. در نتیجه جنگ اضافه از 5 سال در سوریه بیش از 250 هزار نفر کشته شده و نزدیک به نصف نفوذ این کشور بی‌جا شدند.
رنگ‌های زندگی
داشت رو اگه یک معرفی کنین شما برام خدا.
بصیر علیزاده هستم، عضو مؤسسه جوانان افغان در عصر نوین.
بگوین که چی کارها میکنین، چی مصروفیت ها دارین؟
مشخصا مصروفیت هایی که در دفتر داریم، ما اینجا بیشتر یکی از برنامه هایی که ما فعلا داریم اجرای تئاتر است توسط گروه از دختر خانم ها، و در کنار از این برنامه های آموزشی دیگه هم که دفتر خود ما داره در قسمت خبرنگاری، مدیریت و رهبری، کورس ها و ورکشاپ هایی را داریم برای خانم ها که بتونیم بیشتر برای خانم ها و بلند بردن ارتقای ظرفیت خانم ها کار میکنیم.
چی تعداد خانم ها را دخترها را تانستین جذب بکنین به این بخش ها و چقدر کار ثمر بخش بوده؟
تقریبا 8 دختر خانم است که تئاتریست ها هستن و در کنار از این کسی که هماهنگی میکنه یا گردانگی همین گروپ هم میکنه یک خانم است و خانمای دیگه هم با ما هستن. و در گذشته ما مثلا در ولایت بامیان کورس هایی را داشتیم برای دختر خانم ها در قسمت رادیو ژورنالیسم و مدیریت و رهبری و هم همچنان ما در ولایت دایکندی این برنامه ها را داشتیم. کسایی که با ما عضو هستند، شرط اساسی ما این است که حداقل تحصیلاتشان به اندازه‌ای باشه که بتونن همین پیام و همین اهداف را که ما داریم در جامعه تطبیق بتونیم.
قبلا هم جای دیگه مصروفیت اجرا کردین نکردین؟
ما از آغاز کار مگر بگویم که با نوشتن مقالات و تهیه گزارش از نخستین کارهای ما بود که بالاخره آیسایست پای گذاشتیم در یک از رادیوها و بعد در تلویزیون به عنوان خبرنگار و دایرکتور بودم. در این مدت چند ساله که کار میکردم و در کنار زی درس هم میخواندم که دانشگاه بود و لیسانس خود گرفتم.
در کدام رشته؟
لیسانس خود در رشته حقوق گرفتم و درسته شاید دوستات فرق بگوین که خب شما حقوق خوندین ولی کارتان عملا متفاوت از رشته حقوق است. ولی شوق علاقه‌ای که داشتم بیشتر بتونم در جامعه باشم. حقوق را نمیشه جدا کرد از مسائل اجتماعی. وقتی اگر یک فرد بتونه که از حق و حقوق همه چه خانما چه مردا آگاهی کامل داشته باشه، وقتی از قانون شریعت آگاهی کامل داشته باشه، من فکر میکنم او میتونه بیشتر و بهتر نسبت به دیگرا اهداف را که داره به خاطر بلند بردن سطح زندگی هموطنان ما بیشتر فکر میکنم که تاثیرگذار خود باشه.
چقدر احساس آرامش میکنین چیزی که میخواین به دست آوردین با امی خدمت گذاری؟
ولی خب این تازه شروع کار است. یکی از آرزوهای ما است که ما یک روز در افغانستان یک صلح دائمی، یک صلح واقعی را داشته باشیم. زمان ما این آرزوی خود دست پیدا میکنیم که حداقل تبعیض از جامعه ما از بین بره.
این رنگ های زندگی. تشکر از همراهی هر یکتون در مجلس.